پویش فکری توسعه، تحولات امیدبخش توسعه در سالهای پس از انقلاب. دکتر محسن رنانی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند ماه 1397.
خب پس شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از ادب پر نور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بسیار خرسندم که در حضور شما هستم تا در باب تحولات و امید بخش برای توسعه در سالهای پس از انقلاب سخن بگوییم. انگیزه من از انتخاب این موضوع یکی تلاش و چالش با خودم برای اینکه مثبت‌ها رو هم ببینم، چون دو دهه است که من فقط نقد می‌کنم و نکات منفی رو می‌بینم و به خودم فرصت نداده بودم که نکات مثبت رو هم ببینم. و دوم اینکه مأموریتی که برای خودم تعریف کردم اینه که بیشتر در حوزه‌های امیدبخش سخن بگویم و معتقدم که آینده بسیار روشن و امیدبخشه و تحولاتی در راهی که ما شاید نتونیم به راحتی پیش بینی کنیم. من وضعیت امروز رو مثل مزرعه میدونم که دانه ها زیر خاک نم خورده. ما روی خاک رو یک لایه از کود ریختیم و وقتی که عبور میکنه هر کس احساس میکنه یک زمین خشک بی بذر عرض کنم که بایر هست، ولی این زمین از زیر داره زنده میشه و به زودی جوانه ها میریزه بیرون. جامعه ما به مزرعه‌ای، به پارکی میماند که جوانه ها روش خشکه یا متعفن حتی، ولی در زیر جوانه هایی داره آماده میشه برای که سیلوار بریزه بیرون. من بسیار خوشبینم به آینده کشورمون. سوال این جلسه همون اینه، با یک نگاه تاریخی آیا ما باخته ایم؟ آیا انقلاب اسلامی یک باخت تاریخی رو برای ما رقم زد یا یک فرصت تاریخی ایجاد کرد؟ من گمانم بر اینه که جامعه ما در بعد از انقلاب به علل مختلف که توضیح خواهم داد به طور ناخواسته پنهان یک راه میانبر تاریخی رو گشود به سوی توسعه. نه خودش خواسته بود، نه حکومت خواسته بود، ولی تعامل و چالش بین حکومت و جامعه یک راه میانبر پوشیده رو باز کرده که تحولاتی که شاید ما صد یا چند صد سال باید منتظر میموندیم در یک دوره کوتاهی داره رخ میده. گرچه هزینه زیادی دادیم و ظاهراً یک نسل حداقل یا دو نسل خیلی هزینه داده، ولی در مقایسه با هزینه هایی که سایر ملل برای طی این دوران دادن، هزینه هایی که ما دادیم ناچیزه. و این بختیاری تاریخی رو هم داشتیم که ما این هزینه و این تحول رو در یک دوره از تاریخ متحمل بشیم، انتصارات رو که اون دوره دوره لولایی تاریخی، یعنی تاریخ داره ورق میخوره، در تاریخ داره روی یک لولا میچرخه و در این جای تازه این روی تاریخ داره گشوده میشه، نه به روی ما ایرانیان فقط، بلکه به روی جامعه انسانی و تمدن بشری داره یکی از گردش های تاریخیش رو که چند بار فقط رخ داده، سه یا چهار بار، یک بار در عصر کشاورزی رخ داده، انقلاب کشاورزی، یک بار در عصر در واقع صنعتی شدن رخ داده، یک بار در عصر کشف نفت رخ داده، یک بار و این بار هم داره در عصری که ما دو تا تحول داره رخ میده که این بحث جداگونه اسلام قبلا این بحث رو انجام دادم، دو تا تحول همزمان که تاریخ رو داره میچرخونه. این بحث رو من در دانشگاه کاشان با عنوان آینده توسعه مطرح کردم. اون تحولی که تحول در نظام انرژیه بشر از آغاز تا حالا هرگاه تونسته نظام انرژیشو متحول بکنه زندگیش دیگر می شده. ما یک بار از انرژی بازوان و نیروی عضلانی حیوانات استفاده کردیم، بعد که آتش رو کشف کردیم از انرژی آتش چند هزار سال، بعد که انرژی فسیلی رو کشف کردیم 300 سال با انرژی فسیلی، بعد برق رو کشف کردیم و امروز ما داریم میریم به یک منبع تازه‌ای از انرژی ارزان یا رایگان و لایزال، استفاده از انرژی‌های پاک به ویژه انرژی خورشیدی که به سرعت همه انرژی‌های گذشته زمان برده تا هزینه استحصالشون پایین بیاد، ولی انرژی خورشیدی هزینه استحصالش به سرعت داره به سمت صفر میل میکنه. به سرعت در 10 سال گذشته 3 بار نصف شده، یعنی هزینه پدیده‌های خورشیدی در 10 سال گذشته 3 بار نصف شده. یعنی ما به سرعت با هزینه ناچیز به انرژی خورشیدی دست پیدا میکنیم که بی نهایتی و پاکه و آثار سو هم نمیذاره. این یک تحول، تحول دیگه که هست تحول در فناوری اطلاعاته که دانش رو شبکه‌ای میکنه و قدرت خلاقیت و نوآوری رو انفجاری بالا میبره. این دو تحول داره لولای تاریخ رو ورق میزنه و میچرخونه. ما در این دوره تاریخی در واقع هستیم و اگر خطاهایی کردیم و خسارتی هم زدیم به طبیعتمون، به محیط زیستمون، این تحول تاریخی کمک میکنه که جبران کنیم. بنابراین از این بابت هم ما این بختیار رو داشتیم که این تحولات در این دوره رخ داده. بنابراین اگر که تحول پیشبینی نشده ای مثل جنگ خارجی یا انقلاب داخلی رخ نده و ملت ما یه چند سال دیگه هم صبوری کنه تا نسل مدیران در واقع نسل مدیرانی که اندیشهشون به گذشته تعلق داره به طور طبیعی عبور کنن از نظام مدیریت و بازنشستگی طبیعی یا اداری بشوند، ما یک مرتبه با یک فضایی برای جهش روبرو خواهیم شد. جامعه ما مستعد این جهشه و به گمان من ما نه وارد جنگ خارجی می شدیم نه وارد انقلاب، چون لوازم هیچ کدوم الان آماده نیست، نه جهان حتی آمریکا آماده جنگ با ایرانه. ممکنه یک حمله محدودی برای نشون دادن ضرب شست بکنن، ولی نه ایران و نه آمریکا آماده ورود به جنگ نیستند. رجز میخوانند ولی هیچ کدوم آماده ورود به جنگ نیستند. برای انقلاب هم حداقل 3 شرط لازمه: وجود انرژی کافی، رهبری منسجم و فقدان دستگاه نظامی و امنیتی در واقع توانمند و در صورت لزوم سرکوبگر. این 3 شرط الان هم وجود نداره، بنابراین حتی ما ممکنه در مسائل اقتصادی در آینده شورش هایی داشته باشیم، حتی شورش های سیاسی قومی مذهبی، ولی به راحتی منهار خواهد شد، چون نه انرژی در جامعه ما مونده. در قبل از انقلاب بازاری ها گاهی 6 ماه هفته چند روز اعتصاب بودند، آه نمی گفتن. امروز بازاری های ما 2 روز نمیتونن تعطیل کنن چون دخلشون به خرجشون نمیخوره. این شاخصه از انرژی بود که بنابراین جامعه ما انرژی انقلاب نداره. ممکنه اعتراضی بکنه، میزنمش میره خونه دیگه، توی همه کشورها هم هست شورشی اعتراضی، یعنی عقلانی شده جامعه ما، به اندازه ای شورش نمی کنه و به اندازه ای خشونت نمی ورزه که همه زیدو بزنی به هم. شورشی می کنه، 4 تشیه می شکنه، بعدن هم 4 تا باتون بخوره می خونه. این روی عقلانیت و روی پیشرفته به جایی که وایس تا آخر به جنگه. بنابراین انرژی نیست، رهبری واحد وجود نداره و دستگاه نظام امنیتی هم به اندازه کافی، انتظام امنیتی هم به اندازه کافی اقتدار داره و در صورت لزوم قدرت سرکوب خشن هم داره و نظام سیاسی هم نظام فکری آمادگی چنین کاری رو داره. در زمان شاه نه دستگاه قدرت سرکوب داشت، ارتش که مد قدرت سرکوب نداشت، جرأت سرکوب نداشت، نه مقامات نظام امنیتی جرأت سرکوب خشن رو داشتن در مقایسه با انقلاب های دیگر و خشونت های دیگر. در هر صورت انقلاب هم به خاطر فقدان این سه شرط در انقلاب در شرایط کنونی ممتنعه. اگر واقعا شورش فراگیر نشود و انقلابی نشود که در این دست جنگی نشود، ما یک صبر دیگر، یک دام دیگر، یک یا علی دیگر داریم تا انشاءالله شرایط و بسترهای توسعه برای کشور ما فراهم بشه. نسلی که داره میاد نسلیست که هیچ کس جلودارش نیست. پدر من میگفت که بابا هرگاه میخوای کاری بشود بده دست بچه ها، میخوایی هم کاری نشه بده دست بچه ها. یعنی بچه ها هم قدرت دارن بذارن کاری نشود، هم قدرت دارن کاری رو انجام برسن. من نسلی داره میاد که خیلی قدرت مند، خیلی مغزش متحول شده و فناوری هم به خدمتش اومده. هرچی که فناوری های اطلاعاتی امکان دسترسی برای نسل های پایین تر فراهم بشه، قدرت اون نسل رو بره بالا. چرا که ظرفیت ذهنی اونا از ما بالاتره، اونا با انفجار سیناپسی رو برو هستن. ما حدود 10 تا 13 سالگی یک دوره هرس سیناپسی مغزی داریم که سیناپس هایی که بین سلول های مغزی شکل گرفته ولی استفاده نشده تو نظام تربیتی، تو خانواده، توی مدرسه استفاده نشده از اون سیناپس ها، سیناپس های تفکر، سیناپس های ریسک‌پذیری، سیناپس های صبر، سیناپس های عرض کنم که همکاری، مشارکت و غیره و غیره، یه هرس میاد و این سیناپس ها هرس میشه. حالا وقتی نظام اطلاعاتی بره در دسترسی بچه ها، وقتی که هنوز سیناپس هاشون هرس نشده، قدرت فهم، درک و تصمیم گیری اونها خیلی از ما بالاتر خواهد بود. یعنی ما با نسلی رو برویم که به خاطر قدرت نظام ارتباطی و شبکه‌ای شدن دانش دیگه معلم تنها مرجعش نیست، تنها منبع دانش و آگاهیش نیست، بلکه دسترسی داره به یک منبع دانش باز. و بعد این رو هم وقتی در دست جیر کنون سیناپساش از بین نرفته. بنابراین با یک نسل متفاوت ما رو بروید. این ها همه مقدمه است، هنوز من وارد بحث اصلی نشده. بنابراین بعد بسیار به تحولات در پیش رو امیدوارم. خب پس سوال این شد که آیا بالاخره جمهوری اسلامی ما رو در مسیر توسعه پیش برده یا در سالهای بعد از انقلاب بسترهای توسعه فراهم شده یا نه، کمکی شده، چیزی برای توسعه آماده شده، یا ما هنوز مثل 100 سال بعد از مشروطیت داریم در جا میزنیم و بکسبات میکنیم. این سوال اصلی ماست. پاسخ هم اجمالا اینه که جمهوری اسلامی برخی از ظرفیت‌های نهفته دین رو و به ویژه تشیع رو با خطاهای عملکردیش آشکار کرد. دقت کنید، میگم برخی از ظرفیت‌های نهفته دین رو، قابلیت‌های دین رو برای کمک به توسعه. من برعکس خیلی ها که گمان میکنم که آره جمهوری اسلامی بالاخره کارکردش تأکید بر بخش‌های در واقع سنتی و فقهی دین بوده دیگه و اون تأکید ممکنه یه جاهایی راه رو بر توسعه بسته، ولی من میگم ناخواسته یک ظرفیت هایی رو شکفتی کرده که اون ظرفیت ها در تاریخ اروپا 400 سال هم در رفت بود کشید تا محقق بشه در مسیحیت. و گمانم برای اینه که جمهوری اسلامی کمک میکرد که تشیع زودتر این ظرفیت ها توش محقق بشه و عالم تسنن شاید ده ها سال دیگه زمان ببره تا محقق بشه. در واقع جمهوری اسلامی دو خدمت بزرگ و انحصاری به توسعه کرده. اینا ممکنه ناخواسته بوده و به احتمال زیاد ناخواسته بوده. بعید بدونم که طراحی جمهوری اسلامی بوده، ولی پیامد عملکردهای ناخواسته یا نامطلوب بوده و ایران رو آماده ورود به دنیای مدرن کرده. دقت کنید، ما هنوز جامعه مدرن نیستیم، ما هنوز کاملا یه جامعه سنتی هستیم، ما خیلی با جامعه زمان قاجار فرقی نداریم. لباسامون عوض شده، ماشین سوار میشیم، خونه هامون نو شده، ولی خلقیات، روحیات، افکار و رفتار هامون خیلی با زمان قاجار تفاوتی نکرده. و البته این تحول که میگویم فقط تحولیست که در حاکمیت فقیهان امکان پذیره، در حاکمیت غیر فقیهان چنین تحول امکان ناپذیره یا خونبار خواهد بود یا نیازمند اینه که فیلسوفان چند صد سال کار فکری روی جامعه ما بکنند که نداریم. اصلا ما فیلسوف نداشتیم در تاریخمون. بعد از ملا صدرا اصلا فیلسوفی به مفهوم این که فیلسوف مبدع باشه نداریم و ملا صدرا هم فلسفه نو نداره. ملا صدرا هم در سنت گذشتگان تفلسف میکرده. خب خیلی خلاصه میگویم که جمهوری اسلامی در بعد مدرنیزاسیون عمل کردش قابل قبوله. در بعد مدرنیته به خاطر کچکار کردهاش، به خاطر خطاهاش، نمیدانیم خواسته یا نخواسته، احتمالا نخواسته، به طور بی نظیر جامعه ما رو برای یک تحول توسعه آفرین آماده کرد. یعنی کاری که جمهوری اسلامی بسترهایی که برای توسعه فراهم کرده قطعا در زمان شاه انجام نشده، در زمان رضا شاه انجام نشده، در زمان قاجار اصلا موضوعیت نداشته. خب برای اینکه این بحث رو باز کنم لازمه که من راجع به توسعه یک مقدمه برای شما بدم. ببینید، من توسعه رو یک امر طبیعی، یک فرایند تحول طبیعی و تکاملی زندگی بشری میدونم. توسعه رو محصول عملکرد جامعه جهانی میدونم، نه عملکرد یک ملت، یک دین یا یک کشور. توسعه رو موضوع محلی نمیدونم که بگیم اروپایی ها توسعه یافتند یا انگلستان سرآغاز فرایند توسعه بود. توسعه یک فرایند بشری است. همه ما همت کردیم، نیروی انسانی گذاشتیم، فکر گذاشتیم، ما نفت دادیم، کلی مغز صادر کردیم به دنیا، نفت صادر کردیم، نفت ارزان دادیم. فیلسوفای ما از ابن سینا به بعد کلی در خدمت تحولات فکری دنیا بودند. دانشمندان ما کلی تحولات فکری به نظام علمی غرب هدیه کردن. همه ما همت کردیم. حالا یه جا تو این تحولات بشری یه کشوری زودتر یه تغییراتی توش رخ داد، زودتر یه تحول دینی، یه تحول فکری توش رخ داد، زودتر فیلسوفای پدیدار شدن. ولی همه بشریت تلاش کردن تا بشریت جلو رفته. آنگاه تو این فرایند بشریت مثل ستاره دنباله‌دار رو در نظر بگیرید، یه مجموعه است. اون تا این ذرات قطعه های اجسام کوچک و بزرگ داره، برخی جلوترن، برخی عقب‌ترن، ولی یک انرژی اینا رو پرتاب کرده و توی فضا به حرکت داشته. در فضای تاریخ هم بشریت مثل یک ستاره دنباله داره، یه مجموعه است، با یه انرژی حرکت میکنه، مقداری ملل عقب و جلو حرکت میکنه، ولی همه دارن میرن. این بلوغ توسعه. در بلوغ یه فرایند طبیعی رخ میده، ما نمیتونیم متوقفش کنیم. بخوایم متوقفش کنیم پرهزینهش میکنیم، تسریعش هم اگر بخوایم بکنیم خرابش میکنیم، با بیماری همراهش میکنیم. باید بذاریم اجازه بدیم فرایند طبیعی بلوغ رخ بده. خب تو بلوغ ممکن بچه ها ممکنه بد اخلاق بشن، پرخاشگر بشن، استقلال طلب بشن، همه اینا هست دیگه، عوارض بلوغه، ولی عوارضش بلوغ رخ میده. و بعد از بلوغ یک کارکرد دیگری در اون فرد رخ میده، یک شخصیت دیگری، هویت دیگری. مبارزه با بلوغ کاری رو حل نمی کنه. نمیشه هم بگید میبین بچه یه همسه بالغ شده چقدر بد اخلاق شده، تو بالغ نشی یا هر چی هم بگید، هر چی هم مبارزه کنیم این رخ میده. من یادمه که بچه بودم توی خونه ها توی روستای ما، دخترانی که به بلوغ برسیدن مادرانشون سینه هاش رو محکم با پارچه میبستن، نه برای اینکه غریبه نبینه ها، نامحرم نبینه ها، برای اینکه پدرشون برادرش نبینه، نبینن سینه های دختر برجسته شده. اینقدر مسئله خرد، مسئله سخت بود براشون. من داره رخ میده که اون سینه های دختر رو ببندی، فقط بهش آسیب میزنی، کمکی نمی کنی. داستان توسعه هم همین جوره، این رخ میده. این فرایند تکامل تاریخی بشری عوارضی هم داره طبیعیه، ولی اینکه بگیم اخه نمیخوای پاسخ نیست. پاسخ اینه که خب ببینید چجوری عوارضش رو کمتر کنید، چجوری مدیریتش کنید. شکلش در آدم به آدم بلوغ، شکلش در فرد به فرد فرق بکنه. بچه‌ای که بالغ میشن فیزیکشون یه تغییراتی میکنه، ولی شکل هم نیست تغییرات. روحیاتشون تغییر میکنه، شکل هم نیست تغییرات. رخ میده. توسعه هم همینجوره، هم فیزیک جوامع عوض میشه، هم روحیاتش، هم بخش مادی جوامع تغییر میکنه، تحولات مادی رخ میده، هم بخش فرهنگی و فکری و اخلاقی و روانیش با هم هم فرق میکنه. یک تحولیست که بسته به اینکه اون جامعه کیست، کجا بوده، چه سابقه تاریخی داره، چه توانمندی هایی داره، این تحول فیزیکی و تحول روحی روانی تغییر میکنه، متفاوت خواهد، ولی یه تحوله. اصل اون تحول است. اون تحول چیه؟ بنابراین من توسعه رو نوعی تحول فشرده عقلانی کمی و کیفی در تمدن میدونم که نتیجهش افزایش همزمان رفاه و رضایت. یعنی ما در طول تاریخ برای یه چیزهای جنگیدیم و خون دادیم، توسعه بدون جنگ اونا رو به دست ما داده. اصلی ترین آرمانهای تاریخی ما آزادی و عدالت بوده. توسعه با فراز و نشیب‌های تحولات توسعه‌ای آزادی و عدالت رو داده میاره. آزادی با سرعت بیشتر و عدالت با سرعت کمتر. ما یه فاصله 100 ساله هر دو داره رخ میده. یعنی شما امروز در کشورهای اروپایی سوسیال دموکراسی‌هایی رو می‌بینید که هم عدالت رو محقق می‌کنن هم آزادی رو. خیلی بشر برای این دو تا ایده و آرمان خون داد، ولی توسعه خیلی طبیعی با تحولات کمی اول و بعد با تحولات کیفی و فکری و فرهنگی این رو محقق میکنه. و البته بعد از اینکه رفاه حاصل تحولات کمی و مادی و رضایت حاصل تحولات فرهنگی، روانشناختی و روحی و فکری رخ داد، یه چیز دیگه هم رخ میده به نام معناداری، تنوع معناداری. در دنیای سنتی البته ما معنادار بود زندگی هامون، ولی دنیای مدرن در دنیای سنتی معنا رو یا از سنت میگرفتیم یا از دین میگرفتیم. در دنیای مدرن تنوع منابع معناداری داریم. تنوع منابع این که معناداری یعنی که من توی هستی، من توی هستی سه تا مسئله دارم دیگه. انسان توی هستی سه تا مسئله داره، یکی در برابر مشکلات طبیعی سرما، گرما، سیل و غیره بتونه مقاومت کنه، اینو بهش میگیم رفاه. رفاه داشته باشه، سردش نشه، گرمش نشه، خونش محکم باشه، ماشین داشته باشه، این رفاه. یکی در برابر مشکلات، فشارها و قواعد جامعه احساس رضایت بکنه، اینو بهش میگیم رضایت. اینکه من راضی باشم از قواعد جامعه، از امکاناتش، از قوانینش، از خوبیات مردم، از رانندگیش و غیره و غیره، مجموعه هم از زندگیم راضی باشم، رفاه دارم ولی راضی هم باشه. و سوم معنا، ما میخواییم در برابر هستی خلقت هم احساس رضایت کنیم. خارج از اینکه من فقیرم یا غنی، به هستی که نگاه میکنم خوشحال باشم که به دنیا اومدم و توی این هستی حضور دارم. این سه تا رفاه، رضایت، معنا، توسعه کلن مأموریتش این رفاه بیاره، بعدش رضایت بیاره، بعدش معنا بیاره. چون تو اون تحول رفاه و رضایت از معناهای سنتی عبور میکنه، باید بتونه معناهای مدرن بیافرینه. خیلی هم براش مهم نیست که معنا از کجا میاد. مایکل جکسون به عنوان یک رقصنده آمریکایی منبع الهام بخش معنا برای جوانان آمریکایی است. بسیاری میشینن پای رقص این فرد و گریه میکنن. حالا احتمالا ما فقط رقصش رو دیدیم، ما اشعار مایکل جکسون هیچگاه گوش نکردیم، ولی اشعار مایکل جکسون، اشعاری که میخونه هنگام رقصش، آنچنان معنا بخشه، آنچنان برانگیزاننده است که جوان آمریکایی باش ارتباط میگیره و گاهی گریه میکنه پای اون رقص، پای اون اشعار. بنابراین اونجا دیگه خیلی مهم است معنا از کجا میاد. معنا از هنر، از موسیقی، از دین، از عرفان‌های مدرن، از فلسفه، از ادبیات، از همه چی ممکنه بیاد. تنوع بخشی معنا، همونجور که تنوع ابزارهای مادی به ما میده توسعه، خودرو میده، قطار میده، هواپیما میده، در برابر اسب و قاطر، این تنوع رو به ما میده، تنوع امکانات مادی به ما میده، تنوع مسیرهای رضایت هم به ما میده که بتونیم اگر اینجا در جایی این شغل، این خانواده نتونستیم رضایت کسب بکنیم، عوض بکنیم فرصت هامون، فرصت های جدید. معنا بخشی رو هم منابعش رو تنوع میده. خب حالا این توسعه برای اینکه رخ بده دو تا تحول باید رخ بده. به اون دو تا تحول میگیم مدرنیزاسیون و مدرنیته. مدرنیزاسیون یعنی لایه مادی و کمی تمدن تحول پیدا کنه. تمدن بشری چند هزار سال داره پدیدار میشه و تکامل پیدا میکنه، ولی توسعه میاد چیکار میکنه؟ این تمدن بشری یه لایه مادی داره، ساختمان‌ها، خیابون‌ها، تجهیزات، ابزارالات، اینها رو با سرعت زیادی و به صورت عقلانی تحول میده و تسهیل میکنه. این میشه مدرنیزاسیون، نوسازی زندگی. همه چی نو میشه، همه چی تحول پیدا میکنه که تهش ما بتونیم رفاه رو با هزینه کمتری و با فشار کمتری دست بیاریم. نونی که میاد تو سفره نیاز نباشه که 24 ساعت و در طول سال براش ویل بزنیم، با آرامش بیشتری بتونیم رفاه رو کسب کنیم. این دلیل کمی و مادی و فیزیکی تمدن که نیازمند تحول علمی و بعد فناوری است. از اون طرف تحول دیگری که فرهنگی، فکری و روانشناختی است بهش میگه مدرنیته. الگوهای فکری عوض میشه، الگوهای فرهنگی و روابط ما عوض میشه، با الگوهای روانشناسی ما حتی روحیاتمون هم عوض میشه، حتی به لحاظ روانی هم ما تغییراتی میکنیم. اون لایه رو میگیم لایه مدرنیته یا نوگرایی. یعنی حالا این ساختمانهای نو کیا توش زندگی میکنن، با چه روحیاتی، با چه افکاری، با چه روابطی، با چه شکلی از رانندگی، با چه شکلی از معامله، با چه شکلی از کسب و کار دارن توی اینا زندگی میکنن. اون میشه مدرنیته. مدرنیته کارش اینه که روابط ما رو تسهیل بکنه، کم هزینه بکنه و رضایت ما رو ببره بالا. ما با آزادی عمل بیشتری انتخاب بکنیم و رضایت بیشتری با هزینه کمتری کسب بکنیم. شما ممکنه خیابوناتون رو نم کنید، ماشیناتون هم همه مدرن بشه، ولی تصادفاتتون کم نشه، کشته های رانندگی کم نشه. یعنی مدرنیزاسیون، نوسازی رخ داده ولی مدرنیته رخ نداده. افکار، اندیشه ها عوض نشده، الگوهای رفتاری رانندگی عوض نشده، الگوهای روانی عوض نشده. الگوی روانی این که فکر میکنم اگر این سمت رو بین این دو تا ماشین خودم رو جا کنم برنده شدن، در حالی که تو میخوای 3 کیلومتر یا 30 کیلومتر بری، ولی اینقدر به لحاظ روانی نمیتونی تحمل بکنی که این سمت رو صبر بکنی. این سمت هیچ اثری در مسیرتون نداره، یه روی روانیه. این رو عوض میکنه دیگه، این رو عوض میکنه. بعد زندگی تسهیل میشه، ما میتونیم با قانونمندی بیشتر کنار هم زندگی کنیم. اینو بهش میگیم چی؟ اینو بهش میگیم مدرنیته یا نوگرایی. تو مدرنیته یه شاخصایی هست، مثلا عقلانیت به جای سنت میشینه. یعنی سنت ها ضعیف میشن، به جاش عقلانیت میاد. سنت هایی که ما تو زندگی استفاده میکنیم مثلا برای درمان فلان درد، این کار رو بکنی. عقلانیت میشه بگی نه روش پزشکی رو برو. عقلانیت توی روابط خانوادگی فرد بین فردی یا گروهی، عقلانیت به جای عاطفه میشینه، عقلانیت به جای تقلید میشینه، عقلانیت به جای سنت میشینه. دیگه من فقط چون بابام میگه شغلت باید این باشه نمیگم دیگه، چون بابا به چش نمیگم شغل من باید متناسب با تمایلاتم باشه. قانون در حوزه سیاست، قانون قانونمندی به جای فرمان و سنت های فرمانی میشینه. علم به جای اعتقادات سنتی میشینه. دین به عرصه شخصی و خصوصی محدود میشه و در عرصه سیاسی از عرصه سیاسی حذف میشه. تقسیم کار مدرن پیش میاد. به همین خاطر روابط ما زیاد میشه در تقسیم کار مدرن. ما یه جامعه سنتی، یه نوع روابط محدود سنتی داره. ظاهرا توی روستا روابط زیاده. احساس ما میکنیم توی شهر روابطمون زیاد نیست، ولی ما توی شهر در دوره مدرن روابط بیشتر میشه، چون تقسیم کار صورت میگیره. من برای اینکه کفشم رو بپوشم نیازمند چیم؟ نیازمند اینم که یک سرمایه‌گذار تبریزی با یک عرض کنم که کشتارگاه مشهدی با یک کارخانه‌دار ترک با هم همکاری بکنن تا کفش تولید بشه. اون سرمایه بره اون پوست تولید کنه، اونم کارخونه‌ش رو بزنه، تا پس روابط گسترش پیدا میکنه و فراگیر میشه. سرمایه اجتماعی از حالت سنتی به مدرن تبدیل میشه. نهادهای مدنی مدرن جایگزین سنت نهادهای سنتی میشن. من از این اینها. اما همه این تحولات عرض کنم که همه این تحولات وقتی امکان پذیره که ما بتونیم قدرت داشته باشیم سنت رو قربال کنیم، تصفیه کنیم و یک دگرگونی در سنت هامون رو خود بده. سنت ها البته سنت های عرفی هستن، سنت های ملی هستن، اجتماعی مثل نوروز، مثل چهارشنبه سوری، مثل مراسمی که ما در عروسی میگیریم قبل دو نفر ازدواج بکنن، جشن جدا، جشن عروسی جدا، برد و آورد های اعیاد جدا، لباس خاص، انواع اینا سنت هایی است که دست و پای ما رو ممکنه ببنده. سنت ها ممکنه سنت های خرافی باشن، اینکه نقطه برای اینکه وقتشون باز بشه سمنو هم بزنن، سبزه گره بزنن و غیره. سنت ها ممکنه سنت های مذهبی باشن که برخشون ریشه در مذهب دارن، برخشون ریشه ندارن. مثلا نماز سنتی است که در مذهب ریشه داره، ولی لباس مشکی ما سنتی است که در مذهب ریشه نداره، این سنت غیر اسلامیه، اومده دیگه ترکیب شده، نمیدونیم از کجا اومده. گرچه تحذیر دو تا معصوم هم داریم که لباس مشکی نپوشید، ولی الان یه سنت دینی شده، نمیدونیم از کجا اومده. بنابراین سنت ها البته حوزه های مختلفی دارن دیگه، بخششون هم یه سری سنت های سیاسی هم هست، مثل تقسیم قدرت سیاسی بر اساس سنت پادشاهی ممکنه رخ بده. هم پس سنت ها مجموعه قواعد رفتاری هستند که از گذشتگان با نوعی تقدس بر ما تحمیل میشه. خیلی هم بعضی وقتا قوی هم. بعضی از سنت ها یه ارتش دارن که هنگام اجرای اون سنت در خونه هر کدام از ما یه نیروی نظامی میذارن که ما جرأت نداریم اجرا نکنیم. مثلا سنتی که قدرتش از نیروی انتظامی قوی تره نوروزه. صبح نوروز هیچ کس جرأت نمیکنه از خونه با لباس فرسوده، با لباس چه، با لباس اتو نکشیده، با لباس کهنه بیاد بیرون. یعنی قدرت نوروز یه قدرت خیلی قویه. پس سنت ها بعضی وقتا خیلی قویه، از نیروی نظامی هم قوی تره. حالا البته سنت ها هر چی که به مذهب نزدیک بشن و از مذهب رنگ و بویی بگیرن قوی تر میشن و تغییرشون سخت تر میشه، ولی طیف سنت ها بسیار متنوعه و شکستنشون خیلی سخته. و البته تمام اون تحولاتی که عرض کردم توی مدرنیته باید رخ بده، توی نوگرایی باید رخ بده، بدون اینکه بتونیم سنت ها رو غربال کنیم، دگرگونی درشون رخ بده. اونایی که ضد عقلم رو حذف بکنیم، اونایی که مفیدن رو نوشون کنیم، انطباق و سازگاری ایجاد بکنیم باهاشون و با دنیای مدرن، با عقلانیت. اونایی که بیهوده هستن، نه کارکرد مثبت دارن نه کارکرد منفی، بذاریم کنار. یه پالایشگری در سنت ها باید بشه، ولی سنت ها خیلی قویان، اجازه نمیدن. سنت ها محافظان خیلی قدرتمندی دارن، محافظان قدرتمندی که از نیروی انتظامی قدرتمندترن در حفاظت از خودشون، در حفاظت از سنت ها. من کارم امروز اینه که بگم جمهوری اسلامی چگونه کمک کرد تا ما محافظان سنت رو، یعنی جمهوری اسلامی چگونه با کج کارکردهاش یا با کارکردهای مثبتش یا با تصمیماتش، هر چی که بگی، کمک کرد که محافظان تاریخی سنت در جامعه ما قلب و قم بشن یا تضعیف بشن یا تخریب بشن یا آرام آرام حذف بشن. و الان سنت ها، انواع سنت های تاریخی، ایرانی، قومی، دینی، خرافی و غیره و غیره، انواع اینها محافظان خودش رو از دست بده. این کاری بود که در اروپا 400 سال طول کشید و ما یک فرایند 40 ساله رو تهی کردیم و این تحول در اروپا بوده. بنابراین بحث امروز من اینه که چگونه در سالهای بعد از انقلاب محافظان اصلی سنت تضعیف شدند یا تخریب شدند یا محو شدند و در واقع سنت بی‌دفاع مونده و لاجرم جامعه ما به سمت دنیای مدرن، به سمت مدرنیته منتقل خواهد شد. نمیدونیم کجا منتقل میشه، ولی به احتمال زیاد حالا یا به مدرنیته منتقل میشه یا به پست مدرن، فرا مدرن، نمیدونیم. ولی در هر صورت جامعه ما به سرعت داره با سنت خداحافظی میکنه. قطعا عوارضی داره، قطعا یه دوره ناهنجاری و بیهنجاری و پرهزینگی رو جامعه ما طی میکنه، ولی به سرعت راه خودش رو پیدا میکنه. سنت های جدید میاد، ارزش های جدید میاد و بنابراین جامعه دوباره آرام میگیره، مستقر میشه. الان این وضعیتی که ما داریم به خاطر اینکه سنت ها هنجارها به هم ریخته. نمیگم باز وارد بیهنجاری و آنونی شدیم، شاید هنوز وارد اون مرحله نشدیم، ولی لااقل در مرحله ناهنجاری به سر بریم. سنت های تاریخیمون ازش گسستیم، بریده شده، هنوز سنت ها و ارزش ها و هنجارهای جدید نساختیم. اینجا داریم که نوته با میخوریم، ولی بگم آن من به سرعت ما به سمت ارزش های مدرن حرکت خواهیم کرد و دوباره ارزش هایی رو جایگزین میکنیم و جامعه به کمک اون ارزش ها هنجار ایجاد میکنه و دوباره ثبات پیدا میکنه و تکیه میکنه. ما این دوره گذار رو لاجرم باید طی میکردیم و الان در واقع در وسط این دوره گذار هستیم. حالا جمهوری اسلامی چه کار کرده؟ جمهوری اسلامی که اون شخص های مدرنیزاسیون، نوسازی خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد و البته بسیاری از تلاش هاش هم با خطا همراه بوده و البته هزینه های سنگینی هم به کشور وارد شده. تو نوسازی، راه، ساختمان، دانشگاه، اتومبیل، غیره و غیره تلاش کرده، ولی البته خیلی از منابع طبیعی غیر قابل بازگشت ما رو هم تخریب کرده، مصرف کرده، نفتمون رو، آبمون رو، جنگل‌هامون رو، محیط زیستمون خیلی جا تخریب شده. ولی البته حالا به گمانم در کشورهای همگن و همگون، در همگنان ما هم عملکرد خیلی بهتر نبوده. در این حوزه جمهوری اسلامی به گمان من عملکرد قابل قبول داره. خوب نیست عملکردش، ولی قابل قبول. یعنی شما حجم زیادی فعالیت کردید. مثلا ما توی شاخص‌های HDI توسعه انسانی سریع ترین رشد این شاخص رو در 40 سال گذشته در دنیا داشتیم. خب این شاخص به گمانم قبل از انقلاب 0.4 بوده، اگر اشتباه نکنم یه جایی نوشتم، بله، چون توسعه انسانی الان 8 توسعه انسانی چی هست؟ آموزش و بهداشت و درآمد و اینها رو که این شخص میبرم محاسبه میکنم و یک عددی در میاد. ما به علت رشد شدید در خدمات بهداشتی و سلامت و آموزش در کشور شاخص توسعه انسانی دو برابر شد در دنیا. رشدش بی نظیره، نه خود شاخص نه که یک باشه، رشدش بی نظیره. خب یه عمل کرده قابل ارائه است. توی حوزه های صنعتی خیلی سرمایه گذاری کردیم، 3 یا 4 برابر نیازمون سرمایه گذاری کردیم. راهسازی همینجور، حوزه های متعدد، پتروشیمی و غیره و غیره. اینا همه فعالیت های ما برای مدرنیزاسیون بوده، دانشگاه زدیم. اینا برای مدرنیزاسیون نوسازی بوده که برخیش عالی بوده، نمره خوبی میگیره، مثل همین داستان گسترش آموزش یا داستان بهداشت و غیره و غیره. برخیش اصلا نباید میشده، خطا بوده، مثلا افزایش صادرات کشاورزی. اصلا ما اقدیمون اینقدر ظرفیت نداده که مواد کشاورزی هم صادر کنیم. صادرات کشاورزی هم چند برابر شده. مثلا ما نباید اینجا سرمایه گذاری میکردیم. خب به هزینه نابودی منابع زیرزمینی آبمون بوده. ما از سال 60 تراز آبمون منفی شده، یعنی ورودی آب به زمین به ذخایر زیرزمینی کمتر از برداشت شده. اصلا نباید توی این حوزه میرفتیم اینقدر سرمایه گذاری میکردیم. سدهای زیادی زدیم، اینقدر سد نباید ما میزدیم. پس یه سری حوزه ها رو اصلا نباید انجام میدادیم، یه سری حوزه ها رو انجام دادیم هم خوب بوده، یه سری حوزه ها هم انجام دادیم، باید انجام میدادیم، ولی به خاطر اینکه بقیه منظومه تسلیمات ما غلط بوده جواب نگرفتیم. مثلا چقدر ما برای روستاها راه روستایی کشیدیم، گاز کشیدیم به روستا، اما روستا تخلیه شدن، کمکی نکرد توسعه روستایی ما. روستایی ما تخلیه شدن، بنابراین علیرغم اینکه ما سرمایه‌گذاری کردیم، تلاش کردیم، ولی به خاطر اینکه جاهای دیگه‌ای یک نظم راهبردی برای برنامه‌ریزی نداشتیم، جاهای دیگه‌ای خطا کردیم و عملا روستاهامون تخلیه شد. ولی سرجم عملکرد جمهوری اسلامی تو این حوزه مدرنیزاسیون، یعنی پیشرفت و رشد اقتصادی، رفاهی، فیزیکی، تو این حوزه عملکردش بدتر از بقیه کشورهایی که هم سطح جمهوری اسلامی هستن نبوده، در رابطه با خیلی هاشون. ولی البته این ملاحظه هم هست که هر رژیم دیگری هم بود این کارا رو میکرد، اختصاص به جمهوری اسلامی نداره. احتمالا اگر رژیم شاه بود بهتر از این عمل میکرد، احتمالا، نمیدونم. ولی در هر صورت در یک دوره 20 ساله 1340 تا 15 ساله تا 42 تا 57 و 55 بگیریم، می‌دونید که یکی از پررونق‌ترین، پررشدترین و پرباثبات‌ترین انواع تاریخ ایران بعد از صفویه بود. از 40 تا 55 پررونق‌ترین، پرباثبات‌ترین، باثبات‌ترین دوران تاریخ اقتصاد ایران بعد از صفویه بود. احتمالاً حالا خطای شاهی بود که نفت و ریخت توی جامعه ایران، پول نفت نباید به این صورت می‌کرد، ولی احتمالاً اگر اونم بود این کار رو که میکرد، یعنی این دستاوردها گرچه جمهوری اسلامی قابل قبول بوده است تو حوزه مدرنیزاسیون، تو حوزه رشد اقتصادی، پیشرفت و تو حوزه کمی و رفاهی، ولی احتمالاً هر سیستم دیگری هم سر کار بود همین کار رو به همین نسبت یا بهتری، کم بهتری یا کمی کمتر انجام بود. پس اینجا امتیاز ویژه جمهوری اسلامی نمیگیره، نمره قابل قبول میدیم. گرچه میگیم یه هزینه های سنگین تاریخی هم تحمل شده که نمیدونیم، آیا امیدواریم که تحولات فناوری در آینده بتونه مسئله آب رو، مسئله انرژی رو برای ما حل کنه، ولی اونجا خیلی آسیب میده. اما در حوزه مدرنیته، یعنی نوگرایی زندگی ما، تحول فرهنگی، تحول فکری، تحول روانشناختی در جامعه ما، نحوه عمل کرد جمهوری اسلامی باعث شده که ما به نتایج شگفت‌انگیزی برسیم. یعنی سیاست های جمهوری اسلامی درست یا غلط، خواسته یا نخواسته به اضافه خطاهای عمل کردی، مجموعاً در حوزه مدرنیته ما رو جهش داده بجید. فقط هم در جمهوری اسلامی میشد، یعنی اگر نظام شاه ادامه پیدا میکرد این جهشی که امروز توضیح میدم قابل انجام نبود. فقط باید یک نظام دینی میومد، یک نظامی با تحت حاکمیت فقها میومد تا این جهش عظیم رو رخ بده. رضا شاه خیلی تلاش کرد برای این جهش، شکست خورد، چون تمام بخش سنتی جامعه در برابرش ایستادن، مقاومت کردن. یه موضوع خیلی ساده رو تمام بسیج کرد، تمام نیروهای نظامی انتظامیش رو نتونست مسئله یه جا رو ادامه بده، رهاش کردن. شاه بسیج کرد، برای زنان فرصت ها ایجاد کرد، سپاه دانش، سپاه فرهنگ، سپاه چیز، زن رو آورد، ولی نتونست تحول ایجاد بکنه، چون بخش سنتی جامعه منسجم در برابرش ایستادن و مقاومت کردن. جمهوری اسلامی هنرش بود که خودش برخواسته از بخش سنتی جامعه بود، و به این خاطر که برخواسته از بخش سنتی جامعه بود، عمل کردش بر طبیعی باعث این شد که سنت متحول بشه و مقاومت حوزه سنت از دست بره، و بنابراین جامعه ما تنابهایی که به سنت وصل بود بریده بشه. جامعه ما و جامعه ما الان رها سنبت داره تلو تلو میخوره، ولی به سرعت بندهای تازهی به خودش میبنده، در دنیای مدرن سنت ایجاد میکنه، ارزش ایجاد میکنه، هنجار ایجاد میکنه و میسته. ولی بندهایی که قوام فرهنگی جامعه رو به سنت گره زده بود و این مقاوم ایستاده بود، این پیکره فرهنگی جامعه، بندها دونه دونه بریده شده. حالا داریم تلو تلو میخوریم، اما به سرعت ما دوباره بندها رو در دنیای مدرن سفت خواهیم کرد. این طبیعت تاریخه، این طبیعت تحول بشر است. الان اجازه بدید بحثم بره جلو. خب اون چهار تحولی که رخ داد چه بود؟ چهار تحول در واقع، اون تحولی که رخ داد چهار بخش داره. چهار تحول رخ داده که جامعه ما رو در معرض تحول قرار داده و مقاومت‌های سنتی برای عبور جامعه ما به دنیای مدرن یا فرا مدرن، نمیدونم، چون تحولات آینده خیلی تحولات گسترده است، واقعا نمیدونم که به کدام سو خواهد رفت، یا مدرن یا فرا مدرن. ولی اون چهار تحول چیست؟ اون چهار تحول تحولی است که در ترکیه رخ نداده هنوز، با اینکه ترکیه خیلی جامعه مدرنیه ولی در ترکیه رخ نداده هنوز. در پاکستان که تمام زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم گره خورده، به دنیای غرب رخ نداده، در مصر رخ نداده، در عربستان هنوز یک گام هم برداشته نشده. این تحولات در دیگر کشورهای اسلامی هیچ آثاری ازش نیست. یک کمی شاید در مالزی، اونم به علت اینکه مالزی جامعه چند ملیتی و چند دینی است، یک کمی شاید در مالزی. این تحولات، یعنی حافظان سنت در این کشورها همچنان قوی ایستادن. کاری که جمهوری اسلامی کرد چهار تحول بود، چهار تحول بود. این تحولات البته به احتمال زیاد ناخواسته رخ داده و جمهوری اسلامی راضی نیست از این تحولات، ولی به گمان من برای جامعه ما بسیار تحولات عمومی بخشی است. من روی سخنم جامعه است. این تحولات برای جامعه ما، برای نسل جوان بسیار تحولات امید بخشی است. این چهار تحول، سه تاش تحول در واقع تضعیف حافظان سنت، تضعیف، تخریب یا محو حافظان سنت، و یه تحول هم در کیفیت دین ایرانی است. تحول در کیفیت دین‌ورزی ایرانیان. مهمترین تحول تو ست تحول اول که تضعیف حافظان سنت، تحول در زنان. دقت کنید در جامعه ما سه تا در واقع سه بخش یا سه گونه حافظان سنت داریم و داشتیم. اصلی ترین حافظان سنت زنانند، روستاییانند و روحانیان. اینا اصلی ترین حافظان سنت هستند، زنان، روستاییان و روحانیان. بسیار هم قدرتمند عمل میکنند و زنان از بقیه قدرتمندترند. زنان از بقیه قدرتمندتر عمل میکنند. شما وقتی که نگاه بکنید میبینید که از 1313 که دانشگاه تهران تأسیس شد، وزارت معارف و آموزش مدرن خواندن و نوشتن سواد تأسیس شد، چه تلاش عظیمی رضا شاه کرد برای اینکه تحول ایجاد بکنه. البته کرد در باسواد کردن جامعه. باسواد کردن جامعه کمک میکنه به مدرنیزاسیون، یعنی که نیروی کار باسواد بشه، بره کارخونه صنعت آموزش ببینه، کار فنی بکنه، جوشکاری یاد بگیره. شما بدون سواد این کارا رو نمیتونید بکنید. باسواد کردن کودکان ما کمک میکنه که اینا بتونن نیروی کار ماهر خوبی باشن. اما آدم مدرن نیستن، هم آدم های سنتی حالا جوشکاری هم بلده، حالا مهندسی هم بلده، حتی اگه بره دانشگاه. این روند، البته روند با سواد کردن در دوره رضا شاه شروع شد، با نظام آموزش مدرن در دوره شاه ادامه پیدا کرد، در دوره جمهوری اسلامی هم با قوت ادامه پیدا کرد. این تمایز این نیست و به گمانم در این دوره خیلی گسترده تر شده و به اعماق روستاها هم نظام آموزشی رفته برای آموزش اولیه، آموزش عمومی ابتدایی. اما نکته مهم اینه که هیچگاه تحولی در موقعیت زنان ایجاد نشده بود. یعنی حتی زنان در مدرسه رفتن هم محدودیت داشتن از نظر خانواده. دانشگاه که هیچ، یعنی با اینکه در زمان شاه دانشگاه گسترش پیدا کرد، ولی درصد ناچیزی از زنان شهری خانواده های اشرافی اجازه داشتن برن دانشگاه. من خاطرم هست در روستای مارنان وقتی انقلاب شد، من الان به خاطر نمیارم ولی تو ذهنم هست که مثلا ممکنه یک یا دو خانوم، حالا روستا که میگم فرض بگیرید با 10-15 هزار جمعیت اون زمان، یک یا دو خانوم دانشگاه رفته بودن. یعنی با وجود اینکه دانشگاه گسترش پیدا کرده، زنان دانشگاه نمیرفتن. تحولی که رخ داد بعد از جمهوری اسلامی و با تأسیس جمهوری اسلامی، اول تلویزیون به خانه ها راه پیدا کرد، به خانه مردم مذهبی سنتی. نخستین دریچه های ارتباط با دنیای مدرن، دیدن دنیای مدرن. ما خانواده مدرنی بودیم در واقع، در رهنان امروز در واقع خانواده مدرنی بودیم. اینقدر مدرن بودیم که زندانی سیاسی داشتیم ولی تلویزیون نداشتیم. خانم هامون دانشگاه نمی رفتن. اول از همه تلویزیون آمد به خانه ها، نخستین دریچه های دنیای مدرن گشوده شد به روی خانواده ها و زنان. و بعد با مشروعیت بخشیدن به دانشگاه ها، خانواده ها احساس کردن در نظام اسلامی میتونن دخترانشون به خیابان بیان، رانندگی بکنن، دانشگاه برن، اشتغال پیدا بکنن. نگرانیشون رفت شد، نظام اسلامی است، بنابراین اجازه دادن که دخترانشون بیان دانشگاه، بیان توی اجتماع. و با تظاهرات شروع شد، دخترانشون میان در تظاهرات، زنان میان در تظاهرات. اون جرقه اولیه رو زد دیگه. یعنی در جایی که روحانیت سنتی شیعی رأی دادن زنان رو حرام کرده بود در دهه 40، 15-16 سال بعد اجازه میدن زنان بیان به خیابان ها تظاهرات بکنن و اشتغال پیدا کنن، رانندگی کنن و بعد بیان دانشگاه. و خانواده ها استقبال میکنن. همین خانواده هایی که دو سال قبلش اجازه نمیدادن دخترانشون تلویزیون ببینن یا بیش از دیپلم بخونن بیان دانشگاه. و بعدا البته تورم بلند مدت باعث شد که قدرت اقتصادی خانواده ها ضعیف بشه، باعث شد که سن ازدواج به تعویق بیفته و دختران بیشتری برن دانشگاه، فرصت کنن برن دانشگاه. و یه تحول خیلی عمیقی که رخ داده نرخ باروری است. نرخ باروری در آمریکا 200 سال طول کشید تا نرخ باروری از 7 برسه به 2. 200 سال در آمریکا. خب نرخ باروری یعنی تعداد زایمانی که به طور متوسط زنان دارن در طول زیست جنسیشون. در ایران در 40 سال از 7 رسیده زیر 2، اومده زیر 2. خیلی تحول بزرگیه. خب زنان وقتی تعداد زایمانشون کم بشه عملا فرصت زیست اجتماعی پیدا خواهند کرد، میان تو جامعه. پس تورم هم از اون طرف. مشروعیت ورود زنان به جامعه به دانشگاه ها به خاطر انقلاب و بعد تورم و به تعویق افتادن و اون شکاف جمعیتی که رخ داد، اون تغییر جمعیتی که رخ داد که یک موجی از ما موج افزایش جمعیت یه مرتبه کاهش جمعیت، این باعث میشه که توازن بین دختران و پسران به هم بخوره، چون فاصله بین ازدواج دختران و پسران بین 1 تا 5 ساله. وقتی این توازن به هم بخوره ازدواج عقب میفته یا بخشی از جامعه اصلا فرصت ازدواج پیدا نمیکنه، جایی نداره بره، میره دانشگاه. و امروز ما یکی از بالاترین نرخ‌های ورود زنان به دانشگاه رو در دنیا داریم و یکی از بالاترین نرخ‌هایی رو داریم که سهم زنان در دانشگاه هاست. و در دانشگاه بزرگ مادر ما مثلا در دانشگاه اصفهان 70% صندلی ها رو خانم ها روش نشستن. این تحول عظیم بود که در 40 سال قبلش، در 45-43-44 سال قبلش، از 1313 تا تا انقلاب اسلامی نتونستن دو تا رژیم قبلی اون تحول رو ایجاد بکنن. درصد کمی در این حوزه موفق شدن. چرا؟ در چون زنان همبسته با روحانیان، همبسته با بازاریان، همبسته با بقیه جامعه در حوزه سنت از خودشون دفاع میکردن. حالا چی رخ میده؟ چه اهمیتی داره؟ چرا میگیم زنان این تحول توسعه آفرینه؟ علتش اینه. توسعه وقتی رخ میده، اون مدرنیته، اون تحول فرهنگی، رفتاری و روانی وقتی رخ میده که ماها به انفرادهای هویت آفرین تبدیل بشیم. یک مقدمه، یک پرانتزی رو باز بکنم. توسعه 3 تا روش میتونه داشته باشه. یه روش قطاری، بگیم همتون سوار شید، میخوایم بریم از این بر، توسعه‌تون بدیم، برای همه جامعه یه نسخه بنویسیم، فقط این مسیر، تو این قطار، تو این صندلی ها. کشورهای با برنامه‌ریزی متمرکز میخوان جامعهشون رو توسعه قطاری بدن، همه رو با اون الگویی که دوست دارن ببرن جلو. یه توسعه هم داریم، توسعه اتوبوسی. میگیم که بخش‌های مختلف از جامعه رو باید سوار اتوبوس‌های خاصی بکنیم. حالا این اتوبوس‌های خورده متفاوت مسیرشون خواهد بود دیگه، الزاماً همه دنبال هم نمیرن، ولی ما برای کلونی‌ها و بخش‌ها و اجزای مختلف از جامعه برنامه متفاوت داشته باشیم. یه روش هم توسعه موتورسیکلتیه. هر فردی موتور خودشو داره، سوار میشه. ظاهرا همه داریم در یه مسیر میریم، ولی یه عده‌ای هر جا خواستن وای میسن، استراحت میکنن، غذا میخورن، موتورشو تعمیر میکنن. تو توسعه قطاری همه باید گفتن چشم میشستن تا قطار بره. تو اتوبوسی بخشایی از جامعه، تو توسعه موتوری تک تک موتور سوارها چیه؟ هویت خودشون رو دارن، هر وقت خواستن میرن، از هر مسیری خواستن میرن، قدرت انتخاب دارن. توسعه حقیقی توسعه موتوریه که تک تک آدم ها تحول پیدا میکنن، قدرت انتخاب دارن. توسعه متکثر، و این وقتی میتواند رخ بدهد که ما به هویت‌های منفرد تبدیل بشیم. من خانم حاج قسم نباشم یا پسر حاج عبدالله نباشم، من خودم باشم، من خودم باشم با تمام افکار خودم، با تمام آرزوهای خودم، توسعه منفرد. و این رخ نخواهد داد مگر اینکه مادران هویت‌های منفرد پیدا کنند، یعنی مادران هویت خودشون رو بسازند. و امکان نداره این تحول مگر اینکه مادران آمده باشن زیست اجتماعی داشته باشن. و قرار تا زمانی که زیست اجتماعی نداشته باشه چیه؟ همسر یکی یه دختر یک دیگه است، سبیه مرحوم فلانیه. این توسعه منفرد این که تک تک ماها موتورسیکلتمون رو سوار شیم در مسیر توسعه ببریم جامعه رو به جلو، تحول بیافرین با تنوع خیلی متکثر، این وقتی رخ میده که مادران بیان و زیست اجتماعی رو تجربه کنن، مهارت اجتماعی پیدا بکنن، اجتماعی بشن، دانشگاه برند، تو هر مادری هویت خودش رو بسازه، لباس خودش رو انتخاب بکنه، افکار خودش رو انتخاب بکنه، شغل خودش رو انتخاب بکنه، هویت پیدا کنه. این مادر بچه‌ای که پرورش خواهد داد یه بچه ایست که هویت منفرد داره، میتونه خلق کنه، میتونه نوآوری کنه، میتونه ریسک کنه، میتونه انتخاب بکنه، خودش هویتش رو بیافرین و انتخاب بکنه. تو بحث روانشناسی یه سلف از آبجکت داریم، سلف از سابجکت و سلف از پروجکت. خود من به عنوان یک موضوع شد، من به عنوان یک ذهنیت، من به عنوان یک پروژه. وقتی صرف از آبجکته، من به عنوان یک شد، حکومت میگه این نون میخواد، آب میخواد، من بهش میدم، من کسی نیستم، من به عنوان یک آبجکت نگام. توسعه قطاری صرف از آبجکته، من به عنوان یک شد چیز دیده میشم، یه آدمی که کپون باید بهش بدیم، نون باید بهش بدیم، خدمات باید بهش بدیم، ولی این بیکاره این نیست. صرف از سابجکت، خود به عنوان یک موجود ذهنی، اینو من باید هدایتش کنم، اینو باید مدیریتش کنم، این داره خطا میکنه. پس حکومت‌های نوع اول که قطاری میخوان ما رو ببرند، ما رو شیء نگاه میکنند. توی شوروی سابق انسان شیء بود که باید حکومت راهبریش میکرد. برخی از حکومت‌ها ما رو سابجکت، موضوع ذهنی میبینند که باید هدایتمون کنند، باید دستمون رو بگیرن، ما رو به رستگاری برسونن، ما رو سابجکت یه موضوع ذهنی میبینن. یعنی ما انسانیم، گوشت و پوست داریم، هویت داریم، ما از پروژکتیم، ما یک خود انسانی به عنوان یه پروژه، پروژه باید ساخته بشه، ایمرج بشه، کشف بشه، خلق بشه. میگن در فلسفه اسلامی که انسان تنها موجودی است که ماهیتش بعد از وجودشه، همه موجودات ماهیتشون قبل از وجوده، یعنی سگ سگ نباشه، اصلا سگ وجود نداشته باشه، ولی میدونیم سگ چیه، هر بار سگ میخوام این موجود رو میخوام. پس ماهیتش قبل از وجودش میتونه وجود داشته باشه. انسان تنها موجودی است که ماهیتش بعد از وجودش خلق میشه. اولین به دنیا میاد این تن، بزرگ میشه، بعد معلوم میشه کیه، چه جوری شکفتگیش به چه سمتی میره، چه گلی میده، چه میوه‌ای میده، چه برگی میده، چه جوری گوشت میکنه. به تفاوت در واقع در قیامت هم این شکفتگی ها آغاز میشه که اینجا ما همه این هم اونجا در واقع معلوم میشه ما چه جوری شکفته شدیم و چه ماهیتی رو از خودمون بروز دادیم. توسعه سلف رو از پروژکت میبینه، آدم رو، انسان رو، شخص رو، هر کدومش یک پروژه است. تک تک ما باید بروز و ظهور پیدا کنیم، شکفته بشیم، و برای این باید مادران شکفته بشن که بتوانند بچه‌ها اینو تربیت کنند که این بچه‌ها فرصت شکفتن یاد بگیرن، فرصت شکفتن داشته باشن. این مهمترین تحولی است که در مسیر توسعه باید رخ بده. بنابراین جمهوری اسلامی با تحولاتی که ایجاد کرد در بعد از انقلاب، ما زنانمون دارن به سمت سلف از پروژکت میرن، هویت دارن تک تکشون. من داستان دختران خیابان انقلاب و مسئله سیاسی اصلا نمیبینم، اون یه نمود سیاسی داره، ولی نه، این مفهومش اینه، زنان دارن سلف از پروژکت میشن، هویت‌های متمایز و مستقل که میتونن هویت آفرین باشن. اینجوری باید نگاه کنیم. زنانی که در طول تاریخ حافظان سنت بودن و خیلی قوی سنت رو حفظ میکردن، من هنوزم که هنوز از مادرم جرأت نمی کنم یه لباس خیلی شاد بپوشم. به کلاه صورتی میذاشتم سرم، مادرم گفت نیزادنه دیگه اینو. گفتم چش، این دخترونه هست. ببینید سنت چقدر قویه. من استاد دانشگاه رو 53 سالمه، مادرم میبینم این دخترونه هست، باید بگم چش، چرا دختر را تو صورتیه؟ کجای عالم نمیشه شده که رنگ صورتی دخترونه هست؟ ببینی قدرت سنت رو، اون قدرت سنت. حالا این مادر وقتی میشه سلف از پروژیکت، وقتی خودش یه پروژه میشه، وقتی خودش هویت پیدا میکنه، وقتی انفراد پیدا میکنه، اون وقت دیگه حافظ سنت نیست، خط شکن مدرنیته هست. دختران ما الان خط شکنان مدرنیته، مردان ما خیلی توی مدرنیته هنری نورزیدن. مردان ما فقط وقتی که نعره میشد بزنن میان نعره میزنن، کاری نکردن. زنان خدشیتر مدرنیتن. به گمان من عمیق‌ترین تحولات در جامعه ما از طریق زنان داره رخ میده. این همه مبارزه سیاسی کردن دانشجوی ما، مردان ما، احزابمون هنوز همون احزاب 60 سال پیش هم. دانشجوی ما دیگه قدرت این که جلسه سیاسی تو دانشگاه ها بذارن ندارم، ولی زنان ما در حوزه پوشششون خیلی خبشیکنی کردن رفتن. این هنر، این قدرت زنان ماست، بی سر و صدا، خیلی آروم، نه مبارزه سیاسی کردن، نه شعار دادن، نه میتونی گذاشتن، کار خودشون کردن. بنابراین زنان به عنوان قوی ترین حافظان سنت حالا شدن خط شکنان بوده میشه. این خیلی تحوله، خیلی عمیقه. این تحول در اروپا 400 سال طول کشید، 400 سال طول کشید. دسته دوم از حافظان سنت روستاییان. روستاییان دومین دسته از حافظان سنت هم. وقتی انقلاب اسلامی شد 30% جمعیت شهری بود، 70% روستایی. و وقتی انقلاب مشروطیت شد به گمانم 15 یا 20% شهری بودند، بقیه روستایی. امروز 75% شهری هستی، 25% روستایی. انقلاب ما انقلاب روستاییان و انقلاب فقرا بود. و بعد از انقلاب روستاییان آمدن به شهرها پیرو روحانیان و فرصتهایی که انقلاب ایجاد کرد. بنابراین یه بخش یک مهاجرت ما داشتیم، مهاجرتی که تشویق کرد، دولت‌ها تشویق کردن، امتیاز دادن، وام دادن، سیاست جمعیتی رو رها کردن، شهرها رو رها کردن، ضابطه‌ها رو رها کردن، روستاییان اومدن توی شهرها. روستاییان حافظان مهم سنتن. چرا؟ چون روستا کوچیکه. تمام تک تک افراد تحت نظارت بقیه روستایی هستن. جرأت تخطی از سنت ها رو هیچ کس تو روستا نداره. بنابراین جاییست که اونجا بوی سنت کاشته شده، قابل نابود کردن نیست، چون جامعه هم بسته است، ارتباطات سنتی است، قبیلگی است، خانوادگی. هیچ کس جرأت نداره که یک گام از سنت اون طرف رو برداره، تو ازدواجش، توی لباسش، توی شغلش. و البته تو همه سنت ها، همه سنت ها دیگه فرقی نمی کنه چه سنت هایی. یک موج انتقال به شهرها در اوایل انقلاب به خاطر منافعی بود که توزیع میشد و در شهرها روستایی که میمدن این منافع بود در اختیارشون، به راحتی میتونستن زمین بگیرن از این بنیاد، از اون بنیاد، بنیاد مستضعفان، بنیاد چی به اینا حمایت هایی کرد. یه موج جمعیتی رخ داد، خیلی از نمایندگان، خیلی از انقلابیون هم البته روستاییان بودن، برآمده از روستا بودن. این یه بخشه. یک موج بعدی هم خطاهای سیاستی ما. امروز هم بحران آب، یعنی ما تا 20 سال آینده بعید میدونم دیگه 5% جمعیت در روستاها باشن. در حاشیه زاینده رود در قلب اصفهان، جایی که پرآبترین و آبادترین روستاهای اصفهان بود، من اخیراً بازدید کردم، بسیاری از روستاها با 5 تا 10 خانوار وجود دارن. یعنی 20 سال دیگه اینا دیگه نیستن. چرا؟ چون پیرمردان و پیرزنانی هستن که نمیخوان از روستا بیان، پسران و دخترانشون مجبورن کنارشون بمونن، به محض اینکه اینا فوت کنن اونا هم میان شهر. بنابراین روستاییان حالا اومدن شهرنشین شدن، بخششون با شهر ادغام شدن، بخششون حاشیه نشین شدن. حاشیه نشین ها دیگه حافظان سنت نیستن، حاشیه نشین ها دیگه حافظان سنت نیستن. و برای اینکه از شهری ها از متن شهر عقب نیفتن، هی تلاش میکنن لباس مدرن، رفتارهای مدرن نشون بدن ما شهری هستیم، ما شهری هستیم. آمدانه سنت ها رو میذارن کنار که نشون بدن ما شهری هستیم. بنابراین ما تا 20 سال دیگه از روستاییان به عنوان دومین حافظان سنت خبری نخواهیم داشت. پهلوی اول عشایر رو نابود کرد، یعنی قدرت عشایر بود. این یه بخشی از روستاییان بودن که قدرت خشونت ورزی، قدرت مقابله داشتن. پهلوی دوم زمینداران رو نابود کرد، بخش دیگری از روستاییان حافظ سنت. و در جمهوری اسلامی عامه روستاییان، فقیر و غنی، در واقع شهرنشین شدن. سومین حافظ سنت روحانیان بودند. روحانیان در دو تراز، مراجع و روحانیان محلی، در دو تراز. من سرعتم کمه یا سعی میکنم؟ شما هر موقع که وقتش شد بفرمایید. من بله، بسیار رئیس فرمودن که بخش دومی یعنی میزگرد یکم محدودش میکنید که من بحثم مصطفا بره جده. من تازه گرد شدم، اگه شما حوصله کنید تا نصف جمعیت نرفتم من ادامه میدم. خب، بخش سوم روحانیان. روحانیان در دو تراز، مراجع و روحانیان محلی. وارد جزئیات نمیشیم، خیلی اجمالی میگیم. تقریبا جایگاه مراجع به عنوان سرمایه های نمادینی که میتونستن تحول آفرین باشن، تقریبا از دست رفته. بخشیشون رو، بخشی از مراجع که با حکومت زاویه داشتن و یا تعارض داشتن رو حکومت تخریب کرده، بخشی از مراجع رو هم که مردم فکر میکردن حکومتی هستن، مردم تخریب کردن. و نشانش هم این که دیگه مراجع نمیتونن رو پای خودشون بیستن و شهری هاشون رو از طریق وجوهاتی که از مردم میگیرن بدهند. مراجع مجبورن از حکومت پول بگیرن. بنابراین مراجع اصلی ترین پایگاه خودشون که مؤمنینی بودند که خمس و سهم امامشون رو پرداختن و مقلدینشون بودن رو از دست دادن. هم عرض کنم که بنابراین هم رفتارهای حکومت هم رفتارهای جامعه، عملا مرجعیت رو از یک مرجعیت، مراجع ما رو از مرجعیت ملی انداختیم. در یکی از این قوانین اخیری که یه لوایحی بود که مربوط به یکی از کنوانسیون جهانی بود که مجلس تصویب کرد، شاید FATF بود، به نظرم 6 مرجع اعلام کرد این خلاف شرعه. با مجلس تصفیب کرد، آبم از آب تکون نخورد، ششمت کرد آب از آب تکون نخورد. مراجع به هر علتی، حالا یا از حکومت میترسن میترسیدن یا هر چی، به هر علتی در هر صورت قدرت اجتماعی خودشون از دست دادن. دیگه شما توی تاریخ مرجعیت نمیتونید در واقع مرجعی مثل میرزای شیرازی یا آیت‌الله بروجردی که با یک علیوم گفتن جامعه رو دگرگون کنن، عفو کنن، جامعه رو پیدا نمی کنن. یعنی مرجعیت عامه دیگه تموم شده و ما امروز با حدود 200 تا 300 تا مرجع در قوم با تولید انبوه مرجع رو برون هستید. طبیعی شما وقتی هر کالایی رو تولید انبوه بکنید قیمتش میاد پایین. وقتی که 200 تا مرجع رساله چاپ کردن طبیعی قیمتش میاد پایین. خیلی ساده هست، این چیز ساده ایه. یعنی خود توسعه نظام فکری، توسعه مدارس فکری و علمیه در بعد از انقلاب منجر شده به چی؟ کل انبوه مرجع و قیمتش میاد پایین. پس از این طرف مقبولیتشون رو و مشروعیتشون رو حکومت یکدشون رو از بین برده، یکدشون هم مردم از بین بردن. پس اینا مراجع به عنوان یکی از در واقع عنوان ستون روحانیت مراجع محسوب میشه. روحانیت عامه روحانیون، عموم روحانیونی که در واقع مرجع محلی هستن، محل مراجعه مردم در محلات شهرها و روستاها هستن، هم به همین نسبت هم به خاطر ورود روحانیون به سیاست، به خاطر اینکه مشروعیت کارآمدیش به روحانیت در سیاست از دست رفته، مشروعیت مذهبیش هم از دست رفته، هم به خاطر فسادی که برخی از روحانیون گرفتار شدن و هم به خاطر اینکه روحانیون به گفته‌ها و توصیه‌ها و انذارهایی که مردم رو میدادن خودشون عمل نکردن، همه اینها باعث شد که مقبولیت و مشروعیت روحانیت کاهش پیدا بکنه و بنابراین روحانیت دیگه در محلات و روستاها و شهرها هم مرجعیت نداشته باشه. مساجد ما وقتی مراجعه میکنه میبینیم که تعداد نمازگزاران محدود، انگشت شمار و بیشترشون هم سنهای بالا. پس هم به خاطر ورود به قدرت تمام خطاهای قدرت پای روحانیت نوشته شد، هم به خاطر خطاهایی که کردن و هم به خاطر این که تمام مواعظی که داشتن رو خیلی جا خودشون عمل نکردن، مردم متوجه شدن که ظاهراً تعارضی هست. بنابراین جایگاه روحانیت به عنوان حافظان سنت، به طور خاص هم سنت‌های دینی، خیلی کاهش پیدا کرده و ضعیف شده و البته دوباره توسعه حوزه‌های علمیه منجر به تولید انبوه روحانی شده. در حالی که تقاضا کاهش پیدا کرده ما داریم تولید انبوه روحانی میکنیم. خب وقتی شما تولید انبوه روحانی میکنید قیمتش میاد پایین، جایگاهش میاد پایین. همه اینها دست به دست هم داد تا روحانیت جایگاهش و موقعیتش تضعیف بشه و دیگه الان نتونه با یک علیوم گفتن یک سنتی رو تثبیت بکنه، با یک فرمان یک سنتی رو تثبیت. اینو تو حاشیه بگم، در کنار روحانیت به عنوان یکی از در واقع محافظان سنت ما یه سری حامیان سنت هم داشتیم، مثل بازاریا، مثل نظام وقف، مثل خود نهاد مسجد. اینا حامیان سنت که البته معمولا در پیوند با روحانیت حافظ سنت قرار میشه. بازاریان عملا به علت تحولات اقتصادی، به علت همون تحولاتی که در روحانیت دیدند، اون نقش قدیمشون در حمایت از روحانیون و حمایت از سنت از دست دادن. بازاریان منبع تأمین هزینه های نهادهای دینی سنتی بودند و حتی نهادهای سنتی غیر دینی، نهادهای سنتی عرفی. اینها بسیاری از این حمایت‌ها رو دیگه نمیتونند انجام بدن یا دیگه نمیخوان یا نمیتونند به خاطر ضعف، به خاطر اینکه قدرت اقتصادیشون منتقل شده به نهادهای اقتصادی دیگر یا نهادهای مدرن یا نهادهای حاکمیتی. اونها عملاً دیگه به عنوان نقش حامیان اصلی روحانیان یا سنت های دینی دیگه نیستن. نهادهای مثل وقف، وقف یک نهاد خیلی قوی تاریخی بوده که منابع مالی رو در اختیار نهادهای سنتی قرار میداده. روزه بخوانیم سالیانه از منبع این وقف، این مدرسه علمیه رو اداره بکنیم سالیانه از منبع این وقف، اینقدر جهیزیه بدیم از منبع این وقف. وقف همچون دولتی شد عملا استقبال مردم و ادامه حیاتش رو در واقع از دست داد. برای منابع وقفی هم یک کارکردهی خیلی خاص پیدا کرد. یا نهادی مثل مسجد که مرکز حل و فصل منازعات مردم، تصمیمات محلی مردم، مشارکت عمومی مردم، جلسات قرآن که همگرایی یا سرمایه اجتماعی می آورد، کارکردهای از این دست. اما مسجد این رو از دست دادن. البته نهادهایی مثل بسیج و غیره و غیره اینا رو انجام میدن، ولی دیگه اونا عملا نهاد اجتماعی یا مردمی محسوب نمیشن، نهاد حکومتی محسوب میشن. اینها هم البته چی شده؟ تضعیف شده. این سه تا تحول که حافظان سنت تضعیف شدند یا تخریب شدند یا محو شدند مثل روستاییان، اما یه تحول خیلی بنیادی تری رخ داده که از اینا اساسی تره. اون تحول رو سه تحول اول زنان روحانیان و روستاییان ممکن بود حکومت‌های دیگری، مثلا اگر حکومت شاه دوام می‌آورد ممکن بود تا یه درصد اونا هم این تحولات رو رقم بزنن، ولی این تحولی که الان میگم تنها و تنها در یک حاکمیت دینی، در یک حکومت فقهی امکان پذیر بود. بدون این امکان پذیر نبود. باید یک حکومت دینی تشکیل می‌شد تا عملکردش به طور طبیعی در بستر زندگی مردم جاری بشه و منجر به این تحول بشه. این تحول اسمش هست جدایی ایمان از شریعت. جدایی ایمان از شریعت. ما یک دین رو، دین سه تا لایه داره. لایه ایمان، لایه شریعت، لایه ایدئولوژی. لایه ایمان اون کارکرد قلبی است که ایمان برای من داره، رابطه‌ام با باطن عالم، با خدا، رابطه‌ام با عالم غیب و اون امنیتی که به من میده، یک موضوع کاملا قلبی و درونی و شخصی. رابطه من با عالم با خدا تنظیم میکنه ایمان. یه لایه بیرونی داره، لایه شریعت که مناسک و آداب و احکام دینی است که بیشتر جنبه اجتماعی داره، که زندگی ما رو سامان‌دهی بکنه، ارثمون رو، فوتمون رو، کفن و دفنمون رو، ازدواجمون رو، معاملاتمون رو، یه سری حدود هم برای رفتارهای ما گذاشته که اونم برای اجتماعی است. خیلی‌هاش مشروب نخورد این حد رو داره، روزی نکن این حد رو داره، یه سری احکام عبادی هم البته گذاشته که برای اینکه اون ایمانه در جامعه جریان پیدا بکنه، نماز جماعت بکنه، نماز جمعه بکنه، ولی اصل اون پیامی که منتقل شده شکلی ایمانه. یعنی پیامبر ایمان آورد و بعد ایمان که خودش که ایمان آورد، پیامبر به دینی ایمان، به دینی دین نیاورد، به خدا ایمان آورد شد پیامبر. خب پیامبر به خاطر اینکه به اسلام پیوست پیامبر نشد، به خدا ایمان آورد پیامبر شد. و ایمانی که آورد قلب به قلب یارانش به اهل بیت منتقل شد و در طول تاریخ سرایان پیدا کرد. البته برای حفظ اجتماعی این ایمان یه سری احکام محدود شریعتی هم وضع شد، ولی بخش زیادی از شریعت در طول تاریخ پیدا میشه. بخش بزرگی از مناسک و آداب و احکام دینی در طول تاریخ پیدا میشه. این لایه بیشتر لایه اجتماعی است. و لایه ایدئولوژیک، وقتی که این شریعت برای حکومت استفاده بشه، یعنی برای اینکه من قدرت رو در جامعه تقسیم بتونم بکنم، قدرت رو کسب بکنم یا قدرت رو مدیریت بکنم، شریعت رو که میارم سوار بر قدرت بکنم میشه ایدئولوژی. یعنی اگر من بخوام دینم رو بر دیگران تحمیل بکنم، یه راه داره اینکه شمشیر داشته باشم، حکومت داشته باشم، دین رو ترویج بدم و به دیگران تحمیل بکنم. اینجا دیگه شریعت میشه ایدئولوژی. ما این بخشش رو ندیده بگیریم، ایدئولوژی شد. گرچه عملا این بحث هم رخ داده در بعد از انقلاب، ولی بحث مهمی که رخ داده اینه که در بعد از انقلاب این ایمان و شریعت در طول تاریخ به هم چسبیده بوده. یعنی نمیشده شما شریعت مدار نباشید، احکام دینی رو رعایت نکنید، مؤمن باشید، معنی نداره. این جدایی داره رخ میده. جمهوری اسلامی کمک کرد که جدایی ایمان از شریعت رخ بده. این رو میخوام اینطوری بازش بکنم. البته همینجا در پرانتز بگم که من معتقدم که خلاف عدالت خداست که یک انسان زنده رو بیافریند، یک جامعه زنده رو تشکیل بده، اجازه بده تشکیل بشه و بعد بر این جامعه زنده احکام مرده ای حاکم بکنید. شما اگر میخواهید که اشکالی نداره عناصر مرده ای در خدمت این جامعه باشه، سنگ، ماشین، آهن در خدمت این جامعه باشه، اشکالی نداره. ولی اگر خواستید چیزی رو حاکم بکنی بر یک موجود زنده، اون حتما باید زنده باشه. شما زور میکنید به فردی اگر یه ربات رو بذارید پدرش یا مدیرش یا مادرش باشه، چون درکش نمیکنید، ارتباط باشه نمیگیره. بنابراین اگر قرار است که نظام سیاسی حاکم بشه باید زنده باشه، اگر قرار دین برای جامعه باشه باید زنده باشه، علم باید زنده باشه. بنابراین از نظر من ادیان الهی هم که زنده هستن. اگر دینی مرد که شرایط مردنشو بگیر نه اصلا الهی نبوده، یا شرایط اجتماعی و تاریخی اون دین رو کشته، باید دوباره از نو زندهش کنیم، یا این دین ممکنه در یک بستر تاریخی دیگه دوباره زنده بشه. دین الهی دین زنده است. دین زنده دینی است که با تحولات بشری پیش میاد. یک موجود زنده، جامعه، انسان چجوری زنده؟ تکثیر میشه، تنوع پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، خودشو با شرایط سازگار میکنه، منطبق میکنه، اصلاح میشه. اینی که زنده است، پویایی داره. بنابراین خلاف عدالت الهی است که دینی رو بر ما نازل بکنه که اون دین مرده باشه و بگه بر شما حاکم میکنه. حتما دین زنده است. این اگر الهی باشه حتما زنده است. خب با این مقدمه و اون آیه فرم بر شکل دین حنیف فتر الله التی فتر الناس علیها رو یادتون باشه، میگه دین رو اقامه بکن که حنیفه و فطریه. فطری بودن هم چیه؟ فطرت من چیه؟ باید دیده تونی با فطرت من بیارتی بود؟ با نیازهای من باید همخوانی پیدا بکنیم و نیازهای من متکثره و نیازهای من متحوره در بستر تاریخ. من نگاهم به دین اینجوریه که دین اگر زنده نباشد مانع تحول جامعه است. حالا اینو اینجوری میگم براتون که ایمان با توسعه سازگاره. ایمان مشکلی نداره، چون ایمان یک رابطه قلبی ایجاد میکنه با از بین من و باطن عالم. دین ممکنه با توسعه سازگار باشه، ممکنه نباشه. یعنی شریعت، در واقع شریعت دین قرار شد باشه ایمان، شریعت و ایدئولوژی، این ستلایه. شریعت ممکنه با توسعه سازگار باشه، ممکنه نه. اگر شریعت زنده باشه و تحول پیدا کنه و متناسب با نیاز جامعه تکامل پیدا بکنه، ایدئولوژی حتما زنده توسعه است. ایدئولوژی حتما. پس ایمان با توسعه سازگاره، دین شریعت به شرطی که زنده باشد با توسعه سازگاره، و ایدئولوژی حتما ضد توسعه است، حتما اجازه نمیده که توسعه رخ بده. این تحولی است که در رژیم سابق رخ نداد و اصلا بلد هم نبودن از کجا شروع کنن اگر بخواستن تحول ایجاد بکنن، و به خاطر اینکه اون عناصر سنت مستحکم در برابر رژیم می‌ایستادند امکان این تحول نبود. در جمهوری اسلامی لایه این فراهم شد که اون عناصر سنت دیگه نتونن مستحکم در برابر این تحول مقاومت بکنن. آرام آرام در ایران دین، در ایران ایمان از شریعت داره جدا میشه. تحولی که در غرب رخ داد، با رنسانس رخ داد، با اصلاح دینی رخ داد و بعد سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست، در سیاست سکولاریسم اجتماعی یعنی جدایی دین از جامعه، دین به حوزه خصوصی و شخصی، یا سکولاریسم فلسفی یا محض یعنی که خدا از اندیشه بشر بره بیرون، این تحولاتی است که تمامیش در غرب یه جاهایی رخ داده. ولی اصلی ترین تحول در غرب جدایی ایمان از شریعت بود. آمریکایی ها خیلی مؤمنند، روی 200 سال روی پولاشون می نویسن We trust in God، ما به خدا توکل می کنیم، پیدا کنیم روی دلارهاشون نوشتن We trust in God، خیلی مؤمنند. ولی خیلی هاشون کلیسا نمی رن. اروپایی هم به همین نسبت، یعنی آنچه که در غرب رخ داد سکولاریسم مال این اواخره، اصل آن چیزی که رخ داد جدایی ایمان از شریعت بود. مردم فهمیدن که میشه ایمان داشت، میشه به یک حقیقتی مؤمن بود، به باطن این آدم امیدوار بود، به یک امر قدسی ایمان داشت، ارتباط قلبی داشت، او مای گاد او مای گاد گفت، ولی الزامن کلیسا نرفت. میشه آدم خوبی بود، اخلاقی عمل کرد، ولی الزامن کلیسا نرفت. این چیزی بود که رخ داد. بعدا البته توی قوانین توی تئوری ها آوردنش، سکولاریسم مطرح کردن، عرفی شدن رو. ولی پشت عرفی شدن سیاسی، عرفی شدن اجتماعی، مهمترینش جدایی ایمان از شریعته. این خیلی مهمتره و این چیزیست که در ایران داره رخ میده. این چیزیست که چرا داره رخ میده؟ یعنی شما مردم دیدند که حاملان دین خودشون به قواعد دین پایبند نیستن، حاملان شریعت به قواعد شریعت پایبند نیست. حالا یه جا ممکنه اصلا ما نمیخواستن پایبند، خطاها رو دیدن و کم کم متوجه شدن که ای ممکنه که حاملان دین فریب کاری هم بکنن. پس الزامن هر کسی مناسک دین رو انجام میده مؤمن نیست. الزامن میشه مناسک دین رو برای دیگه انجام داد، میشه مناسک دین رو برای قدرت انجام داد. تو ذهن مردم کم کم متوجه شدن که الزامن مناسک دینی ربطی به دیندار بودن نداره. الزامن کسی که مقید هست، الزامن ایمان قلبش هم قوی نیست. کم کم توی ذهن مردم در تجربه روزمره‌شون اومدن و ایمان رو از شریعت تفکیک کردن که میشه ایمان داشت الزاماً نماز نخوند، میشه ایمان داشت الزاماً خمس نداد. این تفکیک شد و شما امروز با نسلی از جوانانی که ایمان دارند ولی دین ورز نیستن، مناسک دین رو انجام نمیدن مواجهی و خانواده ها هم پذیرفتن، میگن همین که بچه همون اخلاق باشه طوری نیست، همین یه کار بد نکنه طوری نیست. خیلی خوشحالن که بچهشون مناسک رو انجام نده ولی آدم خوبی باشه، خیلی خوشحالن. خانواده ها پذیرفتند که بچه هاشون ایمانشون از شریعت و مناسک دینی جدا بشه به خاطر نگاهی که تجربهی که در این 40 سال دیدن متولیان این چه کردن، آرام آرام تو ذهنشون اون پدیدار شد. یعنی کاری که اروپایی ها 400 سال فیلسوفان اروپا زحمت کشیدن، پدرشون در اومد، روشنفکران پدرشون در اومد، براحتی در این 40 سال اینجا محقق شد و برای این تحول تاریخی اونها خیلی هم خون دادند. خیلی ها سوزانده شدن، خیلی از فیلسوفان غربی کتاباشون رو با خودشون سوزوندن. ما نداشتیم از این حوادث هنوز. خیلی آرام دین از شریعت تفکیک داده میشه. نشانهاش چیه؟ گرایش گسترده جوانان به عرفانهای متنوع و متکثر، شلوغ بودن گسترده کلاسهای عرفانی و دورهای عرفانی نشونه اینه که جوانها دلشون میخواد به یک امر قدسی مؤمن باشن، به یک عالم باطنی ایمان داشته باشن. اسمشو هر چیزی بذاری، قرآنم همشو نگفته، خدا گفته ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب. حالا اسمشو میذاره انرژی، اسمشو میذاره کیهان، اسمشو هر چیزی ممکنه بذاره. ولی به یک امر قدسی ایمان داره، اونه که حفظش میکنه. نشانش یکیش این رواج گسترده این که حکومت نگران شده با برخی از این گروه های عرفانی برخورد میکنه، چون گسترده شده، حجم زیاده. من یادمه که 10 سال پیش یک کسی توی کلاس بیشتر یا شاید 10-14 سال پیش اسم آورد از یکی از عرفانها، گفتم من از اول بار بیشترم نشنیده بودم، به بقیه گفتم شنیدی؟ گفتن نه. یکی 2 سال پیش بود که من از همون عرفان صحبت شد، یه مرتبه دیدم نصف کلاس میگم من کلاسشو رفتم، من راهشو رفتیم. بنابراین یکی از نشانه‌هاش در واقع گرایش جوان‌ها و نسل جدید به عرفان‌های تازه است. یکی از نشانه‌های دیگه‌اش رواج ازدواج سفیده. همین خانواده‌ها کم کم پذیرفتند که میگه بچه‌ام اخلاقی عمل می‌کنه، بچه‌ام فقط نمی‌خوام زن و شوهر دائمی باشم، ولی این زن و شوهرم با هم مقیدن به هم رعایت می‌کنم. رواج ازدواج، یعنی خانواده داره کم کم ازدواج سفید میپذیره. فقط همین خوشحالی که اینا اخلاقی عمل میکنن و در واقع نوعی ازدواج معاطاتی که در تشیع پذیرفته شده است داره رواج پیدا میکنه. تنها چیزی که نداره خطبه است و غیر زمان، با تفاهم شروع میشه، با تفاهم تمام میشه. ولی بقیه قواعد اخلاقی که باید یک زوج داشته باشن مراعات میشه. یکی از بنابراین نشانه‌های دیگه ایناست. شما میتونید احتمالاً یه تحقیق اخیراً در دانشگاه اصفهان شده که یه همین ازدواج‌های سفید که بخش اعظم ازدواج‌های سفید از خانواده‌های سنتی و دیندار بچه‌های این خانواده‌ها بوده. و این رو که جالب بود، و اینایی که ازدواج سنتی داشتن 90%شون خدا باور بودن، 90%شون گفتن ما به خدا باور داریم، یعنی ایمان دارم، ولی از زمان مناسک رو انجام نمیده. این تحول خیلی عمیقه و تحول تفکیک ایمان از شریعت و راهی که جوامع دیگه در چند صد سال رفتن رو ما در 40 سال با سرعت شدیدی داریم تقیم میکنیم. انصافاً هزینه زیادی بابتش ندادیم. شما مطالعه بکنید ازدواج سفید دهه 50 میلادی یعنی 70 سال پیش رو در مثلا فرانسه چقدر مبارزه کردن، خشونت ورزیدن علیهشون. از فرانسه شروع شد ازدواج سفید، ولی الان تقریبا حالا یه زمان اونجا هم سفید به کار می‌بردن. خب پس این تفکیک مهمه، این تفکیک در واقع جدا میکنه یکی از لایه های سنت رو از یک مسئله قلبی و ایمانی، و بنابراین زمینه های فکری و اجتماعی رو برای پذیرش تحولات در جامعه ما آماده میکنه. در این مورد میشه بیشتر صحبت کرد، ولی جمع‌بندی بکنم، فکر بکنم که یه خسته شدید که این تحولاتی که عرض کردم، چهار تحول، سه تاش تضعیف حامیان سنت و یکیش جدایی ایمان از شریعت به ویژه در نسل جدید، اینها مهمترین تحولاتی است که برای تحقق، برای گذار از سنت، برای در واقع دگرگونی در سنت، برای قربالگری سنت به سنت‌های در واقع ناکارآمد و پرهزینه هست بشن، سنت های کارآمد سازگار بشن با نیازهای جدید. این تحولات، تحولاتی است که رخ داده در دنیای مدرن و ما در این چند سال داریم تجربهش میکنیم. نمیدانم، میگم احتمالاً لطف الهی همراه با اهتمام ملت ایران، همراه با خطاهای نظام تاریخ به اضافه تصادفات تاریخی دست به دست هم دادن تا این تحولات در جامعه ایران شکل بگیره و بستر رو برای اینکه ما با سرعت به سمت یک جامعه‌ای که تحولات در واقع فرهنگی متناسب با دنیای مدرن و متناسب با توسعه درش رخ بده آماده بکنه. من بسیار به آینده جامعه امیدوارم و گمان می‌کنم که باید نسل جوان رو زنهار بدیم که صبوری ببرزن، خشونت نبرزن، مدارا بکنن، مدارا رو به اونها توصیه بکنیم تا جامعه ما این مرحله پوست اندازی و تحول درونی رو با آرامش طی بکنیم و ما با یک فضای تازه و با یک بستری برای شکوفایی آزادانه و مختارانه شهروندان ایرانی انشاءالله روبرو بشویم. متشکرم.
پویش فکری توسعه با شعار توسعه ملی، تفاهم نسل‌ها، توافق دست‌ها، قائل به حرکتی فراگیر در اندیشه توسعه است. برای استفاده از نظریات سایر اندیشمندان